به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت بینندگان محترم برنامه صفحه کلید از شبکه جامع جمع. با برنامه دیگر از صفحه کلید در خدمتتون هستیم. امشب مهمان تلفنی آقای مهندس هومن سیاری رو خواهیم داشت، کارشناس سخت افزار که در برنامه صفحه کلید هم حضور داشتن و در مورد نمایشگاه الکامپ 16 گپ و گفتگویی رو با ایشون خواهیم داشت. در بخش پایانی هم مهندس حمیدرضا جورجم رو خواهیم داشت که در مورد بخش سخت افزار و هارد دیسکا بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد و حتما پیشنهاد میکنم برنامه امشب رو که 45 دقیقه هم نیست از دست ندهید. اما پل‌های ارتباطی همکار محترم آقای مسعودی اعلام میکنند. سلام آقای مسعودی، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بینندگان محترم برنامه صفحه کلید. همونطور که همکار محترم جناب آقای سروری اشاره فرمودن، امشب هم همانند شب‌های گذشته با بخش‌های مختلفی در خدمتتون خواهیم بود. اما پل‌های ارتباطی برنامه صفحه کلید از همین الان به مدت 45 دقیقه شما بینندگان محترم میتونید با شماره 220-13-742-3 تماس بگیرید، سوالات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای هرچه بهتر شدن برنامه صفحه کلید اعلام کنید. اما کلید @jjtvn.ir هم آدرس رایانامه برنامه است. فکر می‌کنم سروری اکثر بینندگان ما این آدرس رو حفظ شدن، حداقل کسانی که پاسخ سوالات رو برای ما ارسال می‌کنن تا در قرعه‌کشی هفتگی شرکت کنن.
بله، سومین سوال راحتی هم هست. بله، سومین سوال مسابقه 17 رو با هم بررسی می‌کنیم. چون مبحث امشب بیشتر سخت افزاری، مهمان تلفنی و مهمان حضوری ما هم کارشناسای سخت افزار هستن، سوال ما هم رنگ و بوی سخت افزاری یا همون هاردوری داره. بایوس مخفف یا سرنام چه کلماتی هست؟ BIOS سرنام 4 کلمه هست که راحت هم هست. برای ما بفرمایید به رای نشانی ما کلید @jjtvn.ir که سرنام چه کلماتی هستش. آقای مسعودی، تازه های امشب یه مقدار فرق میکنه. میدونیم که نمایشگاه الکامپ 16 سه روز ازش گذشته و فقط فردا باقیه که ساعت بازدید اون هم 9 الی 16 هست به وقت تهران در نمایشگاه بین المللی و محل عمومی اون هستش. اما یه سری حالا کاتالوگا شما میبینید روی میز ما که در واقع میخوایم یه توضیحاتی در مورد نمایشگاه با هم بدیم. اولین چیزی که خیلی جالبه، یک تغییری هم نسبت به سال گذشته کرده، کارت در واقع ورود هستش. دوستانی که میخوان وارد نمایشگاه الکامپ بشن یک در واقع کارتی رو دارن که حالت بارکد هم داره و دقیقا شما وارد هر سالونی که میشید میتونه برای شما این بارکد خونده بشه و آمار شما، اینکه چقدر بازدید کننده داشتیم و از هر سالون چه کسایی بازدید کردن رو در واقع داشته باشیم. خیلی کار جالبی بوده، امسال اولین بار هستش. و اینکه خب این کارت برای پرسنل، برای غرفه داران، برای مدیران یه مقدار متفاوت هست، حالا در نوع رنگش و مطلبی که روش هست یه مقدار متفاوت هستش. اما خیلی بروشورای زیادی هست که مثلا در مورد بی تو بی یا بیزینس تو بیزینس خیلی صحبت شده امسال، که تجارت خب الکترونیک هستش و بروشورهای زیادی که میتونیم اونها رو مشاهده بکنیم. و به هر حال گوشه و کنار نمایشگاه میتونیم بگیم که خیلی از این چیزا بود. یا مثلا دستگاه سخت افزاری خیلی رشد کرده بود و اطلاعاتی که به کاربران میدادن در واقع بی‌نظیر بودش. خیلی جالب بود، بعضی از شرکت‌ها مثل حالا مجله، یکی از مجلات در واقع کارهایی رو عرضه می‌کرد به صورت مالتی مدیا که در واقع کاراشو به صورت ایبوکی و پی دی افی درآورده بود و دیگه از عرضه در واقع کاغذی صرف نظر کرده بود و بیشتر حالت اون رو دیجیتال کرده بود. میتونیم بگیم که در واقع تازه‌ای زیادی بود. خب اشانتیان‌های زیادی هم در گوشه و کنار نمایشگاه به چشم می‌خورد که دوستان میتونن در واقع از اونها هم استفاده بکنن. حالا سعی می‌کنیم در بخش‌های مختلف هم در واقع بیشتر صحبت بکنیم در مورد آیتم‌هایی که هست.
تقریبا میشه گفت که تمامی غرفه‌داران داخلی و خارجی سعی کرده بودن که با تمام قدرت‌ها و نوآوری‌هاشون توی این نمایشگاه الکام ظاهر بشن.
بله، بسیار عالی بود آقای مسعودی عزیز. اما گویا مهندس هومن سیاری پشت خط هستند که میخواییم در واقع با ایشون گپ و گفتگوی رو بزنیم. ایشون در یکی از غرفه ها حضور داشتند و در مورد هم بازدید کنندگان، هم شرکت کنندگان و هم غرفه داران صحبتی رو داشته باشیم. سلام عرض میکنم خدمت مهندس هومن سیاری و وقت شما بخیر. آقای سیاری،
الو.
سلام.
سلام،
شب شما بخیر. آقای سیاری، می‌خواستیم بدونیم که شما در واقع حضورتون توی نمایشگاه چگونه بوده و نمایشگاه الکامپ 16 رو چگونه بررسی می‌کنید و چه دیدی دارید نسبت به این نمایشگاه؟
خواهش می‌کنم. با سلام خدمت شما دو دوست عزیزم، آقای مهندس سروری و آقای مهندس مسعودی. اگه اجازه بدیم از این فرصت استفاده کنم یه سلامی هم خدمت همه هموطنان عزیزم داشته باشم.
ممنون از شما.
خواهش می‌کنم.
بفرمایید در مورد نمایشگاه الکامپ 16.
بله خواهش می‌کنم. عرضم بزرگ شما که من دیروز که روز دوم نمایشگاه بود به نمایشگاه مراجعه کردم و تقریبا از اکثر غرفه‌ها بازدید داشتم و مؤثر این بازدید اینه که نمایشگاه امسال رو یه مقدار متفاوت دیدم با نمایشگاه پارسال و سال‌های گذشته.
بله.
خدمت شما عرض کنم که نمایشگاه امسال یه سری نکات مثبت داشت که پیشرفت‌های قابل توجهی هم بود و یه سری نکات منفی. حالا اگه اجازه بدی من اول مثبت‌ها رو بگم و بعد منفی‌ها. مثبت‌ها
بهتره، بله بفهم.
خواهش می‌کنم. اولین نکته که خیلی به چشم میاد تو نمایشگاه امسال نسبت به نمایشگاه پارسال و سال‌های گذشته حضور گسترده شرکت‌های اینترنتی عرضه کننده اینترنت پرسرعت مثل ADSL و وایمکس بود.
دقیقاً الان هم بله در واقع مود شده و اکثر دوستان دنبالش هستن.
از لحاظ تکنولوژی اینترنت و اینترنت‌های پرسرعت کشور ما به سرعت در حال پیشرفت است. ما اگه خاطرتون باشه سال‌های گذشته بیشتر شرکت‌های اینترنتی می‌دیدیم که بیشتر زمینه دایلاپ فعالیت داشتن، اما امسال خب طبیعتاً اینترنت‌های پرسرعت رو داشتیم.
بسیار عالی.
نکته بعدی که باز خیلی به چشم می‌آمد حضور گسترده شرکت‌های عرضه‌کننده شبکه‌های بزرگ از نسل ون و شبکه‌های وایرلس بود. باز ما سال‌های گذشته بیشتر شرکت‌هایی رو می‌دیدیم که تو زمینه شبکه‌های کوچیک‌تر که در حدود مثلا لن هستند و اکثرا هم شبکه‌های کابلی بودند مشاهده می‌شد، اما امسال شبکه‌های بیسیم و شبکه‌های بزرگ ون خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود و شرکت‌های زیادی هم تو این زمینه فعالیت کرده بودند. نکته دیگه که باز به نظرم جالب بود تو نمایشگاه امسال و حضور گسترده‌ای داشتن شرکت ها تو این زمینه شرکت های تأمین امنیت شبکه های کامپیوتری بود که این هم باز نشون میده با توجه به مسائل اخیر میبینیم که خیلی از شرکت ها تو این زمینه فعالیت داشتن که بتونن امنیت شبکه های کامپیوتری، امنیت سایت های اینترنتی و از لحاظ حفظ امنیت اطلاعات رو در واقع تأمین بکنن. باز نکته مثبت دیگه حضور باز گسترده شرکت های در واقع عرضه کننده آنتی ویروس های اورجینال بود که اینو ما با سال‌های گذشته خیلی به این شدت نداشتیم.
اما این تقریبا داره بین کاربران جا میفته که استفاده به روز از یک آنتی ویروس آقای مسعود میتونه خیلی مفید باشه و خب خیلی خوشحالیم این بخش در واقع داره ارتقا پیدا
کنه. دقیقاً به این صورت است. قیمت هم البته مناسب هست و مردم هم استقبال خوبی دارن. آقای مهندس از این قضیه
بسیار عالی.
حالا اگه
نکات منفی هم حالا یکی دو مورد بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. چند تا نکته بود که به هر حال نسبت پارسال خیلی ضعیف‌تر شد و حضور شرکت‌ها، یکیش که خیلی به چشم میاد حضور شرکت‌هایی بود که تو زمینه سخت افزار فعالیت داشتن و به خصوص با توجه به فروش بسیار بالای نوت‌بوک در تمام دنیا و به خصوص ایران ما کمتر شرکت‌هایی رو دیدیم. نسبت نمایشگاه پارسال خدمتتون عرض می‌کنم کمتر شرکت‌هایی رو دیدیم که تو زمینه عرضه نوت‌بوک به نمایشگاه در واقع غرفه زده باشن و اونجا فعال بوده باشن. در زمینه قطعات سخت‌افزاری هم به همین صورت بود، یعنی حضور شرکت‌های سخت‌افزاری نسبت پارسال ضعیف‌تر شده بود. نکته بعدی هم که باز یه مدار شرکت‌ها ضعیف‌تر ظاهر شده بودن شرکت‌هایی بودن که در زمینه طراحی وبسایت‌ها و خدمات هاست فعالیت می‌کردن.
این ضعیف شده بود؟
نسبت پارسال ضعیف‌تر بود حضورشون. یه نکته دیگه هم هست که باز قابل توجه آقای مهندس مسعودی هست، اونم اینه که شرکت‌هایی که در زمینه در واقع گرافیک کامپیوتری فعالیت می‌کنن نیز نسبت به سال‌های گذشته باز حضور ضعیف‌تری به نظر من داشتن.
دلیلش آقای مهندس فکر می‌کنین چی باشه؟
حالا در زمینه سخت افزار که خدمتتون عرض کنم با توجه به ساختار بازار کامپیوتر توی ایران تجربه نشون میده که خیلی برگزاری نمایشگاه با این سبک و سیاق به فروش بیشتر اونها کمک نمیکنه. بنابراین شرکت های سخت افزاری خیلی هم راغب نیستن که اینجا شرکت بکنن، چون چه شرکت بکنن و چه شرکت نکنن فروششون تقریبا ثابتی هست.
یه نکته ای که هستش ما نمایشگاه دیگه رو هم در شهریور ماه داریم که بیشتر اختصاص پیدا میکنه به فروش قطعات سخت افزاری. میشه گفتش که شاید خیلی از اون کسانی که در زمینه قطعات سخت افزاری فعالیت میکنن از اون نمایشگاه بیشتر استقبال میکنن.
دقیقاً و همین خاطر هم میتونه باشه. یه نکته آخری هم که هست اینه که امسال هم مثل سالهای گذشته ما حضور بسیار چشمگیر مردم و به خصوص جوانان رو تو این نمایشگاه داشتیم که خیلی به چشم میومد این حضور.
خیلی عالی بود. آیه مهندس در مورد نحوه چیدمان شرکت‌ها چی نظر خاصی دارید؟ خوب بود یا پیدا کردن شرکت خاص خیلی راحت بود؟ یعنی چیدمان بر اساس حروف الفبا بود یا نه بر اساس گرایش؟
در واقع برای پیدا کردن شرکت‌ها خیلی شما دچار مشکل نمی‌شدید. با توجه به اینکه
کامپیوترهای
مختلفی توی نمایشگاه تعبیه شده بود برای اطلاعات و شما حتی کافی بود برای شرکت‌هایی که اسم طولانی دارن یک کلمه‌اش هم بگین اونجا می‌تونن سرچ کنن و به شما آدرس دقیق غرفه رو بگن. منتها معمولا یه موزلی هست، اونم اینه که شرکت‌ها بر اساس نوع کارشون معمولا چیدمان نمیشن و بر اساس شاید حروف الفبا و اینها
یه مشکل هست میشن
که این یه مقدار سردرگم میکنه. شما وقتی توی غرفه مراجعه میکنین یک شرکت یه غرفه نرم افزاری کنار یه سخت افزاری کنار یه شبکه و کنار سایر مطالب میبینید که ممکنه این خیلی جالب نباشه. اگه بحث فعالیت تقسیم بندی بشن فکر میکنم بهتر باشه.
بعد به نظر شما این نمایشگاه توی 4 روز و اونم بین ساعت 9 تا 16 مناسب هست یا بیشتر بشه به نظر شما بهتر هست؟
عرضم بزرگ شما که من حالا این سوال خوبی بود شما کردین. من خیلی دوست داشتم که این نمایشگاه حتما به یه روز تعطیل بخوره، چون معمولا اگر نمایشگاه طوری باشه که پنج شنبه جمعه هم باشه تعداد شرکت کننده خیلی بیشتر خواهد شد، با توجه به اینکه اکثرا حالا سر کار میرن یا دانشگاه میرن اگه دانشجو باشن و اینها، یه مقدار توی اون ساعت و توی روزهای وسط هفته مشکل هست رفت آمد به نمایشگاه. زمینه که ساعتش هم فکر میکنم امسال کمتر شده بود، هر سال تا 5 بود، امسال تا 4 بعد از ظهر شده.
احتمالاً فکر کنم به خاطر ترافیک بوده. حالا
دقیقاً و نکته دیگه که هستش به عنوان تقریبا میشه سوال آخر،
ممکنه بود واسه ترافیک بوده باشه ولی به هر حال ما که به ترافیکش خوردیم با اینکه 4 بود.
بسیار عالی.
آخرین نکته‌ای که هستش فکر می‌کنم عنوان سوال آخر، فردا آخرین روز نمایشگاه هستش. شما فکر می‌کنید که به نسبت روزهای دیگه فردا شلوغ‌تر است یا نه روزهای ابتدایی شلوغ‌تر بود؟
والا معمولاً تجربه نشون میده که روزهای آخر شلوغ‌تر میشن. پنج شنبه هم به خاطر اینکه باز خیلی از شرکت‌ها تعطیل هستن، دانشگاه‌های دولتی اکثراً تعطیل هستن، من فکر می‌کنم که استقبال بیشتری بشه.
البته کارشناسای صفحه کلید هم حتما فردا در نمایشگاه حضور خواهند داشت. خیلی ممنونیم آقای مهندس هومن سیاری، لطف کردید.
اختیار دارید.
شبتون بخیر. خدا
شب شما هم بخیر. خدا حافظ.
خدا نگهدار. اما من فکر کنم این بخش طولانی شد.
دقیقاً. خب دقیقا. اگر موافق باشین یک میان برنامه نرم افزاری رو با هم می‌بینیم در بخش بعدی برنامه صفحه کلید در خدمتتون خواهیم بود با معرفی نرم افزارها، مروری بر ترفندهای گرافیکی و ترفندهای ویندوز.
خب از بخش ابتدایی برنامه صفحه کلید بخش نرم افزار هست، همونطور که از میان برنامه زیبا هم مشاهده کردید. ما در برنامه گذشته نرم افزار فوتو اینسترومنت رو خدمتتون معرفی کردیم که یک نرم افزار برای زیباسازی، ویرایش و رتوش تصاویر هست. گفتیم به پای فتوشاپ شاید نمیرسه، اما از این جهت که فتوشاپ یک نرم افزار فوق حرفه‌ای هست با ترفندها، گزینه‌ها و ابزارهای مختلفی که داره، فوتو اینسترومنت میتونه خیلی به شما کمک کنه. در بخش بعدی هم آقای مسعودی برای لوگو سازی نرم افزاری که در برنامه گذشته اعلام کردن رو دنبال خواهند کرد، اونم در واقع یک نرم افزار راحت تر هستش. گفتیم که اگر شما نرم افزار فوتو اینسترومنت رو داشته باشید، مثل اینه که وسیله گیریم تصاویر خودتون رو در کامپیوتر در اختیار دارید. این برنامه از چهره شما تصاویر کامل و بی ای بی رو برای ارسال به دوستان و یا قرار دادن در آلبوم خانوادگی تا میتونه تولید بکنه. با این برنامه شما قادر خواهید بود عکسای خودتون رو بسیار بهتر از قبل و حتی بهتر از یک عکاس حرفه‌ای ویرایش نمایید و با کمک گزینه‌هایی که در اختیار شما قرار میده به راحتی این امکان مشاهده میشه و میشه روش کار کرد. اما نرم افزار فوتو اینسترومنت میتونیم بگیم ابزار قدرتمندی جهت ویرایش گرافیکی محل تصویر و پردازش عکس‌های گرفته شده دیجیتالی که امروزه از دستگاهی مثل گوشی‌های موبایل و در واقع دوربین‌هایی که خیلی هم زیاد شدن میتونه باشه. فقط با چند کلیک هر کسی میتونه مشکل عکس دیجیتالی خودش رو حل بکنه. ویرایش عکس، روتوش و آرایش کردن یکی از کاربردهایی هستش که این نرم افزار داره و از ابزارهای این نرم افزار میتونیم به کپی کردن، ایجاد دود، تمیز کردن صورت، رایت کردن، برس، تیره کردن، شارپ کردن، رنگامیزی، چرخش، پاک کردن قرمزی چشم که به رد آی معروف هست و در نرم افزار گرافیکی فتوشاپ هم موجود هست و روشنایی یا همون برایتنس اشاره کنیم که از قابلیت های خوب فوتو اینسترومنت هستش. اما آخرین مطلب در مورد فوتو اینسترومنت جذاب که پیشنهاد میکنم حتما اون رو جستجو کنید، ابزارهای مختلفی مانند در واقع داج رو داره که تصویر رو روشن‌تر میکنه، براش یا قلمو رو داره، بلور رو داره که محو میکنه، شارپن که در واقع تیزتر میکنه قسمت‌ها رو، برن داره که در واقع تیره‌تر میکنه، اسکین یا پوست رو داره که میتونه روی پوست کار کنه، کالرایز یا رنگی کردن قسمت‌ها رو داره، مثلا شما میتونید فرد رو زرد پوست، سرخ پوست یا رنگ‌های دیگه در بیارید، اسماج رو داره که درست مثل اینه که شما رنگی رو روی دیوار پاشیدید و با انگشت خودتون اون رنگ رو در واقع حرکت میدید و تأثیری میذاره، و همینطور لیکویفای رو داره که تصویر شما رو شل میکنه و امکان اینو بهتون میده که بتونید روی تصویر کارهایی بکنید، مثلا بینی رو ریستر بکنید، روی چشما کار بکنید. خیلی ابزارهای جالبی داره و کلون رو داره که به عنوان یک ابزار روتوش میتونه توش استفاده بشه، و همینطور ابزارهایی مثل گلو یا هاله رو داره که میتونه دوره عکس یا قاب اون یک هاله ایجاد بکنه، اجاست کالر لیور رو داره که میاد سطح‌های رنگ عکس رو یکسان میکنه، همینطور همون رد آی ریمووال داره که گفتیم چشمای قرمزی که در اثر فلاش‌های دوربین ممکنه پیش بیاد و کم بودن نور اون رو درست میکنه، خب مقیاس یا اسکیل، روتیت یا چرخش و برایتنس که همون روشنایی هست و کنتراست رو توی خودش داره که میبینید واقعا یه پا در واقع فتوشاپ هستش، حالا با یه مقدار کار راحت‌تر و شاید آموزش آنچنانی هم نخواد. امیدوارم فوتو اینسترومنت نسخه 4.2 که ما بهتون معرفی کردیم مفید بوده باشه. در برنامه بعدی هم سعی می‌کنیم قابلیت‌های مهم این نرم افزار رو دنبال بکنیم. اما بریم نرم افزار تریپ ای که لوگو می‌سازه برای شما و توضیحات همکار خوب آقای مسعودی.
اگر خاطرتون باشه در شب گذشته معرفی یک نرم افزار گرافیکی داشتیم برای اون دسته از بینندگانی که می‌خواستن یک آرم یا یک لوگو رو طراحی کنن اما تخصصی در زمینه‌های گرافیکی و نرم افزارهایی که برای این کار صرفاً کاربرد بسیار زیاد در از جمله نرم افزاری مثل کورل، ایلستریتور تجربه خاصی ندارن، از این نرم افزار به راحتی میتونن استفاده کنن. قرار شد امشب مروری داشته باشیم بر گزینه‌های این نرم افزار، امشب و شب آینده هم این موضوع رو با هم بررسی خواهیم کرد. اگر در تصویر دقت بفرمایید ما این نرم افزار رو در کل به این صورت در اختیار داریم که در قسمت سمت چپ پایین همونطور که ملاحظه می‌فرمایید نمادها و شکل‌های مختلفی در نظر گرفته شده. من یکی از قابلیت‌های بزرگ این نرم‌افزار رو می‌تونیم اشاره کنیم که در این لیست من اگر جستجو کنم تعداد بسیار زیادی شکل‌ها قرار گرفته که فقط این مخصوص یک خانواده‌ای به نام شیپس هستش که اشکال رو شامل میشه. خود شیپ ها سه خانواده کلی داره. بعد از اون میریم سراغ آیکون ها. اگر بینندگان دقت کنن تعداد آیکون هایی که در نظر گرفته شده بسیار زیاد هست. بعد از بررسی 5 خانواده آیکون ها میریم سراغ جیوگرافی کانتریز ها که موقعیت های دقیقاً پرچم کشور و موقعیت نقشه کشورها بر روی سطح کره زمین. کارتون ها رو داریم و بعدش طبیعت، تصاویر چهره، حالت‌های فرم‌های ایستادن، اراکی‌ها، حیوانات، همه به صورت کامل در این نرم افزار در نظر گرفته شده. اما اگر ما بخوایم به صورت کلی کار با این نرم افزار رو ببینیم کافی هستش موضوعی رو که به عنوان یک طرح بخوایم در لوگوی خودمون استفاده کنیم رو بر روش قرار بگیریم و یک بار کلیک کنیم. در صفحه قرار میگیره، برای بزرگ یا کوچک کردنش از قسمت بالا سمت چپ میتونیم اقدام کنیم، با کلیک و درگ افقی به سمت چپ موضوع بزرگ یا کوچیک میشه. علاوه بر اون برای اینکه بخوایم رنگ و امکانات دیگه اون رو بررسی کنیم به کمک گزینه ایمیجی که در بالای پنجره وجود داره، ما میتونیم موضوعاتی از قبیل رنگ، نحوه قرارگیری در صحنه، نحوه چرخش این موضوع در صحنه و حالا ما یا علامت ستاره رو انتخاب کنیم که موضوع چرخش زیاد دیده نمیشه و مبحث بزرگی در طول و عرض، همه اینها قابل تنظیم هست. نکته دیگه‌ای که وجود داره، بعد از اینکه فرم رنگ رو مشخص کردیم، شما میتونید موضوع دلخواه خودتون رو از نظر فرم باز هم تعویض کنید. من ستاره‌ای رو اینجا انتخاب کردم، اما میخوام همین ستاره به موضوع دیگه‌ای تبدیل شه. با انتخاب گزینه شیپ در بالا، تمام خانواده‌هایی رو که اشاره کردیم رو ما باز در اختیار داریم که با قرار گرفتن بر روی هر کدوم از اونها و انتخاب موضوع جدید، تغییر فرم رو در موضوع خواهیم داشت. تعدد موضوعات میتونه باشه، امکان ایجاد افکت ها، گرادینت رنگی هم در موضوع امکان پذیر است که این موضوع رو برای شب آینده در نظر گرفتیم که این نرم افزار رو به صورت کامل یک بررسی گذرا روش داشته باشیم.
بریم رایانامه ها. آقای مسعودی خیلی بیشماره، ما چند تا از اونها رو فقط میرسیم. یکی از بینندگان که اسمشون هم ننوشتن گفتن هرچی تماس گرفتن موفق نشدن، سوالشون رو مطرح کنن، ویندوز 7 خواستن ویندوزشون رو عوض کنن، که ما آموزش در واقع ویندوز 7 رو خدمت دوستان گفتیم و باز هم سعی میکنیم تکرار بکنیم. و محمود خطیبی گفتن به دلیل تغییر ساعت برنامه در روز دوشنبه موفق به دیدن برنامه نشدن. برنده مسابقه رو یک بار دیگه بگید. جناب آقای محسن خادم برنده 16ام یک رایانه همراه بودن که دوشنبه چند ساعت زودتر اعلام شد. و همینطور آقای عباسی، خانم عباسی اسم کاملشون ننوشتن، گفتن که اگه میشه آرشیوی از برنامه صفحه کلید رو روی سایت قرار بدید و نحوه ضبط برنامه در زمان پخش زنده رو نیز آموزش بدید. اگر شما با کامپیوتر میبینید، خب نرم افزاری زیادی هست که میتونه براتون دانلود کنه، مثل ریل پلیر نسخه آخرش در واقع دانلود رو به شما میده. و اگر هم با در واقع گیرنده های دیجیتال دریافت میکنید، به راحتی با زدن یک فلش مموری شما این کار رو میتونید انجام بدید. مهدی شفیع، آقای مسعودی گفته آموزش جاوا اسکریپت رو اگه میشه توی برنامه قرار بدید، جزء خب کد نویسی وب هستش. و همینطور خیلی رایانامه ها زیاد هست، من دارم خلاصه اونها رو میگم. سرکار خانم فرشته فرمودن از آموزشتون ممنون هستیم، ممنونیم از تشکر شما. و همینطور گفتن که جواب ایمیل منو ندادید کورش نظری عزیز، و اگر برای ما میفرستادید باز سوالتون خیلی بهتر بودش. و همینطور خانم سارا از ملبورن فرمودن که همیشه ایمیل های بعدی رو دریافت میکنن و میخوان که راهی هست که این ایمیل هایی که براشون میاد رو مسدود بکنن، یا در واقع شخصی که این ایمیل ها رو برام فرستاده ایگنور کنن. اگر نام در واقع سرویس دهنده شون هم میگفتن خیلی بهتر بودش، ولی خب معمولا در یاهو و در جیمیل اسپم رو ما داریم که آقای مسعودی در واقع شما گزارش میدید به تیم یاهو یا جیمیل که اون در واقع نامه رو برای شما یک هرزنامه در نظر بگیره و از این به بعد به پوشه بالک میره، که ممنونیم. دو تا دوستان هم فقط لوگو برای ما فرستادن. امیر بستانی عزیز ممنونیم که لوگوی جالبی رو طراحی کردن از رایانشانی ما در پایین سمت چپ و شماره تلفن برنامه 220-13-742-3. و پیمان محمدخانی یه شعارم نوشتن، با صفحه کلید باشین تا به روز بمانی.
اما آقای محمد سلطانی از کابل هم از طریق ارتباط تلفنی سوالی رو مطرح کردن مبنی بر این که یک فلش مموری رو در اختیار دارن، وقتی به رایانه خودشون متصل میکنن دیده نمیشه، کانکت نمیشه. البته اصطلاحی که به کار برده بودن اشاره فرمودن که هیدن هست، و اما به رایانه های دیگه که متصل میکنن میتونن ازش استفاده کنن. خب اشکالات رو بررسی کن.
بله، چند اشکال آقای مسعودی میتونه داشته باشه. اولین مورد اینه که خب منظورشون از هیدن غیر فعال یا دیزیبل بودن اون هست، یعنی با زدن فلش مموری هیچ علائمی از این که اون فلش مموری اومده توی کامپیوترشون و شناسایی شده رو ندارن، که معمولا یک فلش سبز رنگ هست در ویندوز XP البته در پایین. یکی از دلایل میتونه عدم تعریف اون USB ها باشه، که معمولا USB هایی که جلوی کیس قرار داره این اتفاق براشون میفته. خب پیشنهاد ما اینه که ابتدا از اتصال سخت افزاری اون USB ها به مادربورد مطمئن بشید و نحوه حالا جامپر بندی اون، و همینطور خود CD مادربورد میتونه راهگشای شما باشه. من فکر میکنم دلیلش بیشتر این هستش، میتونه ویروس ها یا حتی فایروال هم دلیل اون باشه، یعنی فایروال یا دیواری آتشی که داره یا آنتی ویروسی که داره باعث میشه که بعضی فلش ها شاید اصلا باز نشن. حالا نظر شما نمیدونم.
یه نکته دیگه که وجود داره، در بسیاری از رایانه ها دیده میشه که قطعات سخت افزاری که از طریق پورت USB به دستگاه متصل میشن دیتکت نمیشن و تنها با تعویض یک پاور این مشکل حل میشه. مبحث مهمی که وجود داره برق رسانی سیستم است. اگر ما از یک پاور قدرتمند استفاده نکنیم و تعداد در دیوایس هایی یا قطعاتی که در اون راننده داریم به گونه‌ای باشه که تقریبا مساوی با ظرفیت پاور برق رو مصرف کنه، میشه گفتش در بسیاری از موارد اولین اشکال ها رو در USB ها مشاهده میکنیم. اما یک میان برنامه بعد افزاری با هم میبینیم و بعد از اون با بخش بعد افزارها و بازی ها در خدمتتون خواهیم بود.
اما بعد از این میان برنامه بد افزاری میرسیم به بخش بد افزارها یا مالویرها و بازیها و حالا سعی میکنیم وبسایت یا تارنمای امشب هم معرفی کنیم. آقای مسعودی ادامه بحث دیشب رو دارن که اوتوران.اینف رو میخوان از بین ببرن، ویروسی که شاید خیلی از شما با اون مشکل دارید و آنتی ویروس ها قادر به شناسایی اون نیستن.
در مورد حذف این بد افزار اشاره کردیم که روش حذف به صورت دستی رو ما مد نظر داریم و اگر خاطرتون باشه سه مرحله از اون رو هم با هم بررسی کردیم. اما سومین کاری که انجام دادیم این بود که از منوی فولدر آپشن اقدام به نمایش فایل های مخفی کنیم. من یک بار این رو به صورت عملی نمایش میدم، در صورتی که در شبهای گذشته چندین بار این کار رو انجام دادیم و دیدیم منوی تولز، فولدر آپشن، ویو و گزینه شو هیدن فایل اند فولدرز رو فعال کنید. حتما دو گزینه هاید اکستنشنز فور نو فایل تایپ و گزینه هاید پروتکتد اپراتینگ سیستم فایلز رو غیر فعال کنید تا فایل های اوتران.اینف دیده بشن. اما بعد از این کار میریم به سراغ این که مرحله چهارم رو پیگیری کنیم، تمام فایل های اوتران.اینف رو از تمامی درایف ها پاک کنید. باز هم اشاره میکنیم به هیچ عنوان بر روی درایف هاتون دابل کلیک نکنید، چون این بد افزار نحوه فعال شدنش با دابل کلیک کردن بر روی پوشه ها و درایف ها هستش. با رایت کلیک کردن از گزینه اوپن استفاده کنید و نکته ای که وجود داره این بد افزار به دلیل مخفی بودن فایل ها حذف کامل اون تنها به شکل دستی امکان پذیره، چون بسیاری از آنتی ویروس ها در ظاهر اوتران اینف رو حذف میکنن اما با دابل کلیک کردن بر روی درایف ها میبینید باز هم وجود خارجی داره. آخرین مرحله این هست که بعد از اینکه تمامی فایل ها رو حذف کردید یک بار راننده رو مجددا راه اندازی کنید و از این پس میتونید بر روی درایف ها دابل کلیک کنید و اونها رو باز کنید با این اطمینان که اوتران اینف از راننده شما کامل حذف شده. اگر بخوایم یک مرور کلی داشته باشیم مراحل به این صورت بود: ابتدا راننده خودتون در صورتی که از آنتی ویروس های شرکتی استفاده نمی کنید از طریق اینترنت و سایت های معتبر و آنتی ویروس های معتبر بررسی کنید، بعد از اون بیاید به سراغ باز کردن درایف ها بدون دابل کلیک با استفاده از گزینه اوپن و فعال کردن گزینه شوال از منوی فولدر آپشن، حذف اوتران اینف و بعد از اون هم ریستارت کردن. بریم به سراغ بازی ها.
بله، فیفا 2011 یا فیفا 11 بازی بود که ما چند برنامه هست داریم اون رو بررسی میکنیم. امشب یکی از قابلیت های جذاب و جدید بازی رو بررسی میکنیم که ویرچوال پرونام داره و رویای یک بازیکن فوتبال بودن رو شما میتونید توی این بازی از طریق ایجاد شخصیت خودتون در بازی با یک سر و صورت سه‌بعدی از طریق برنامه گیم فیس یا همون چهره بازی در این نسخه ایجاد کنید و این رویا به تحقق پیوسته. با این شخصیت در هر مودی شما میتونید بازی بکنید و توانایی خودتون رو به 230 مشخصه تنظیم کنید. از نکات بسیار جذاب و جالب این بازی بود ویرچوال پرو که یکی از خاصیت‌های این بازی هست. اما چون مشتاق شنیدن صحبت‌های مهمانمون هستیم، آقای مهندس جورجم، وبسایت هم اجازه بدید در این بخش ما معرفی کنیم تا بعد بریم روی گپ و گفتگوی سخت افزاری و هارد دیسک درایوی. دو تا از دوستان توی رایانامه‌ها گفته بودن سایت‌هایی در مورد آموزش و ترفندهای گرافیکی بگید. من دو تا سایت رو مسعودی معرفی میکنم، البته خب چیزای دیگه هم تو این سایت ها میتونید پیدا بکنید. ittutorial.ir یکی از اونها هست، همونطور که از اسمش برمیاد، IT Information Technology، Tutorial آموزشی، آموزش IT هست در واقع و ایرانی هم هست که اصول طراحی وبسایت و آموزش حتی HTML زبان برنامه‌نویسی و خیلی موردهای دیگه، فتوشاپ اینجا هست، حتی نرم‌افزار فلش، مطالب عمومی، جاوا، چیزای گزینه‌های مختلفی داره، حتی CSS که کاسکیدینگ استایل شیت ها هست و در مورد سبک‌ها صحبت می‌کنه، زبان HTML، زبان وب، jQuery و وردپرس که یکی از نرم‌افزارهای در واقع وبنگاری هستش. اما سایت دوم ittutorial.ir رو به خاطر بسپارید، سایت persiangfx.com هست که این سایت هم پرشین GFX که میتونه مخفف در واقع گرافیک باشه، خیلی جالبه، آرشیو دسته‌ای داره، آموزش فتوشاپ، مقدماتی، در واقع توضیحات مختلفی داره، افکت‌های متنی و آموزش فلش، در هر بخشی در واقع قسمت‌هایی رو داره که میتونه خیلی جذاب باشه و به شما کمک بکنه. پس persiangfx.com و ittutorial.ir دو تارنمایی هستن یا وبگاهی هستن که صفحه کلید به شما پیشنهاد میکنه.
یک میان برنامه رو با هم میبینیم در بخش بعدی در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای جورجم خواهیم بود با توضیحاتی که برای این قسمت از برنامه در نظر گرفت. خب به بخش میهمان برنامه صفحه کلید می‌رسیم. امشب همونطوری که از ابتدای برنامه اشاره کردیم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای حمید رضا جورجم هستیم. آقای جورجم متولد 1363 هستن و تخصص‌های اصلی ایشون در زمینه طراحی سایت و مباحث سخت افزاری است. اگر بخوایم مهمترین کارهای که انجام دادن در لیست و رزومه کارشون بررسی کنیم، میشه گفت طراحی سایت ها برای روزنامه ها و شرکت های دولتی، پشتیبانی های سخت افزاری که برای شرکت های دولتی انجام دادن. اما صحبت رو کوتاه میکنیم، میریم به سراغ آقای جورجم و توضیحاتی که در رابطه با تاریخچه هارد دیسک درایف ها امشب برای شما بینندگان عزیز در نظر گرفتن. تقریبا میشه گفت گذشته، حال و تا حدودی آینده هارد دیسک درایف ها رو میخوان بررسی کنن. سلام آقای جورجم، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم برنامه. همینطور که شما فرمودید آقای مهندس، درباره هارد دیسک درایور ها میخوایم صحبت بکنیم. وقتی صحبت از هارد دیسک درایور ها میشه، ما درباره حافظه مجازی کامپیوتر میتونیم حرفی بزنیم و درباره حافظه جانبی کامپیوتر هم میتونیم حرف بزنیم، ولی امروز میخوایم درباره حافظه جانبی کامپیوتر صحبت بکنیم، حافظه‌ای که خیلی از دوستان فکر میکنن اگر این حافظه روی کامپیوترشون نباشه، کامپیوترشون قراره هیچ کاری رو انجام نده. اجازه بدید برگردیم به تاریخچه هارد دیسکا و بدونیم هارد دیسکا به چه شکلی به دست ما رسیدن و حالا چه پروسه زمانی رو طی کردن و الان ما به چه حالتی میتونیم از اینها استفاده بکنیم. جناب مهندس، اگر بخوایم برگردیم به یه خورده عقب‌تر، میتونیم تو سال 1950 ببینیم که اولین هارد دیسکای درست شدن و این هارد دیسکا حجم زیادی رو اشغال می‌کردن. دوستان در تصویر میتونن مشاهده بکنن. وقتی درباره هارد دیسکای دهه 50 صحبت میشه، اسم این هارد دیسک‌ها رو ماشین لباس‌شویی هم گذاشته بودن به خاطر فضای زیادی که به خودش اختصاص میدادن. ولی از سال 1980 به بعد بودن هارد دیسکایی که وارد حالا کامپیوترهای شخصی شدن. اداراتی که از کامپیوترهای شخصی استفاده می‌کردن تونستن از این هارد دیسک‌ها استفاده بکنن. جالب اینه که خدمتتون عرض کنم با اینکه این هارد دیسک‌ها حجم زیادی هم می‌گرفتن و قطعات زیادی هم توش به کار برده می‌شد، ولی فضای خیلی کمی هم از نظر اطلاعات به خودشون نمی‌تونستن بیشتر اختصاص بدن. به عنوان مثال هارد دیسک‌های اولیه با 5 مگابایت بیشتر کار خودشون رو نمی‌تونستن انجام بدن. ولی وقتی درباره هارد دیسک‌ها صحبت می‌کنیم با هارد دیسک‌های امروزی می‌تونیم برسیم، هارد دیسک‌هایی که به کامپیوترهای ما متصل هستن و راه‌های مختلفی برای اتصال دادن اونها به کامپیوترمون وجود داره. به عنوان مثال من خدمتتون عرض می‌کنم اینترفیس‌هایی که ما میتونیم یک هارد دیسک رو به کامپیوتر خودمون وصل کنیم به دو حالت کلی میتونیم اینها رو تقسیم بندی بکنیم. اولین اونها ID کابل هستن یا کابل‌های قدیمی بودن که اطلاعات ما رو از هارد دیسک‌های ما به صفحه اصلیمون انتقال میدادن و اطلاعات به جاهای مختلف کامپیوتر ما از قبیل CPU و جاهای دیگه انتقال پیدا میکرد. و بحث دوممون میتونیم بحث ITI هارد های خودمون اختصاص بهشون بدیم. درباره ATA ها وقتی که بخوایم صحبت بکنیم ما میتونیم به روش نوین درست کردن اطلاعات و فرستادن اطلاعات به روی حالا حافظه اصلیمون میتونیم اشاره بکنیم. نقش بسزایی توی این بحث داشتن، یکی از بحثایی که حالا توی هارد های امروزه بیشتر به کار میره. ولی خیلی از دوستانم بدونن توی اون فضای آلومینیومی، توی اون پک آلومینیومی چه چیزی میگذره و چه چیزهایی وجود داره. ما یه پک آلومینیومی به حالت باز برای دوستان داریم نشون میدیم و دوستان بدونن که چه چیزهایی توش وجود داره. وقتی روی یک هارد دیسک رو وا میکنیم ما میتونیم یک سری رامپ هایی رو ببینیم که روی این رامپ ها هر کدوم از سیلندر های رامپ ها تعدادی از حالا پلاتور ها یا تعدادی از بشقاب ها وجود داره. معمولا توی هارد های امروزی 3 یا 4 تا بشقاب روی توی هر هاردی بیشتر وجود نداره و حالا تو هارد های قدیمی تر میتونیم ببینیم تعداد این بشقاب ها خیلی بیشتر شده. میتونیم تو هارد های حالا با حجم های بالاتر ببینیم که حتی از یک بشقاب دارن استفاده میکنن.
ممنون آقای مهندس، اسمای فارسی هم میگید چون که ما در واقع میخوایم این امر رو جا بندازیم که اسمای فارسی هم خب برای ایرانیایی که به خصوص خارج از کشور هستن خیلی مهم هستش.
عرض میکنم خواهش میکنم. و حالا روی هر پلاتور یک سری حالا آرم هایی ما میبینیم، یک سری بازوهایی هستن که مسئول خوندن اطلاعات ما از روی پلاتور های بشقاب های ما هستن که معمولا اینها با سرعت های زیادی انتقال پیدا میکنن. ما روی هر پلاتور رو که بخوایم ببینیم میتونیم ببینیم که اطلاعات ما روی این پلاتور های بشقاب ها نقش میبنده. با حالت 0 و 1 دوستان دارن میتونن توی تصویر ببینن اطلاعات ما به همین حالتی که پشت سر من هستش روی صفحه های ما
شماتیک دیگه ما
دقیقاً عکس شماتیک هستش و روی صفحه نقش می‌مانده. ولی درباره هد هارد که وقتی صحبت بکنیم، آرم یا بازوی هارد که این هد روش هستش میتونیم ببینیم که سرعت اجاب انگیزی رو داره. اگر به چشم بخوایم ببینیم شاید باور نکردنی باشه، ولی این آرم ها یا بازوها به سرعتی از انتها به قطر میانی حالا صفحه های ما کشیده میشن و اطلاعات رو میخونن که خیلی جالب هستش. ولی یکی از بحثایی که خیلی مطرح هستش درگیری آرم و پلاتورهای ما، درگیری هد هارد ما با بشقاب هارد ما که به این اصطلاح میگن هارد مردگی. یکی از بزرگترین معایبی که میتونه تو ضربه هایی که با هارد ها بخوره همچین پدیده واسه شون به وجود بیاد و این پدیده در جاهایی باعث میشه که ما بخوایم دیگه از اون هارد به حالت پلاتورش نتونیم استفاده درستی بکنیم یا حتی موقع بازیابی اطلاعات یا ریکاوری کردن اطلاعاتش نتونیم اطلاعاتمون رو با اون باید و شاید ریکاوری بکنیم. وقتی درباره اطلاعات یا همون 0 و 1 های روی چرخه های دیسک ما یا روی بشقاب های ما صحبت می کنیم ما میتونیم شیارهای مختلفی رو ببینیم، شیارهایی که به اسم سکتور و شیارهایی به اسم ترک هستن. شیارهای سکتور و ترک ما رو دوستان در تصویر میتونن مشاهده بکنن. ما روی هر پلاتور سکتورها و ترک های مد نظر خودمون رو میتونیم داشته باشیم که اینها میتونه کارهای خودش رو انجام بده. ولی یکی از قشنگ ترین بحثایی که درباره هارت ها میشه اونو به میان کشید بحثی هستش که اگر یه هارد با مشکل مواجه شد اون هارد رو بدونیم باید چیکارش بکنیم. معمولا هارد ها 3 فرمت اصلی دارن. فرمت های زیرو ترک هارد هستن، فرمت های بوت رکورد هارد هستن و فرمت های پارتیشن تیبل های هارد هستن. من یه اختصار یه مختصر اشاره میکنم و اختصار هر کدومو خدمتتون عرض میکنم که به چه حالتی هستن. اولین فرمتی که ما روی هارد میبینیم زیرو ترک های ما فرمتی هستش که در کل میتونیم به اسم شناسنامه یک کاردونو اطلاق بهش بدیم، شناسنامه که تمامی اطلاعات از جمله اینکه حجم هارد به چه حالتی هست، رامپ یا قدرت دوران هارد به چه حالتی هست و چیزهای دیگه که مربوط به هارد ما هست روی اون قسمت وجود داره. و اگر حالا اگر این قسمت از هارد اگر دوستان اطلاعات خاصی روش روی هاردشون داشته باشن و این قسمت آسیب ببینه، معمولا خیلی سخت هست درست کردن، ولی معمولا میشه درستش کرد، ولی اگر اطلاعات درستی روش نیست یا اطلاعات ضروری روش نیست دیگه درست کردنش ارزش خاص خودشون نداره.
توی تصویرم دیده میشه آقای جورجانی قسمت؟
توی بحث قسمت بوت رکورد ها متاسفانه دیده میشه، ولی ما این چند نفر رو گذاشتیم اینجا که کار بکنن، مخصوصا شما رئیسه ما داره رو همون بحث زیرو ترک های ما کار میکنه. و بحث بعدی که ما میتونیم ببینیم بحثی هست به اسم بوت رکورد های ما، فلش های ارتباطی ما روی حالا پلاتور های ما محسوب میشن، این فرمتینگ هارد ما محسوب میشه، یا به حالت دیگه که بخوایم از روی هارد حساب بکنیم بحث پارشن تیبل های ما هستن، یا دیواره های مجازی اطلاعاتی روی هارد ما هستن که ما میتونیم حالا اگر این توی زیرو ترک ها با مشکل مواجه بشیم پارشن تیبل هامون رو درست بکنیم. ولی درباره هارد ها اگر بخوایم یه خورده پا فراتر بذاریم، خیلی از دوستان وقتی که هاردشون رو به کامپیوتر وصل میکنن متوجه میشن که آقا هارد به حالت مستر یا به حالت سلیف بالا میاد و حالا به حالت پرایمری میشه و کارهای مختلفی انجام میده. جامپر هارد یکی از قطعات اصلی و یکی از قطعاتی هستش که خارج از هارد هستش و بحث فیزیکی اینو داره که بتونه تعیین کننده مدل بالا اومدن یک هارد روی سیستم باشه. و من یه چیزم خدمتتون عرض کنم مهندس، درباره هارد خوب یه سری اطلاعاتی باید داشته باشیم. اینکه دوستان میرن مراجعه میکنن به بازار و دوست دارن هاردهای مناسبی رو بخرن، که اگر اجازه بدید تو برنامه‌های بعدی درباره این
فقط یه جنبندی وقت داریم یک دقیقه آقای مهندس
جنبندی خدمتتون. پس یکی ظرفیت هارد دیسک هستش که اون ظرفیت هارد دیسک ما به چه حالتی هست، یکی رامپ های هارد دیسک ما هستن یا به حالت مثال سرعت دوران یا گردش پلاتورهای ما توی اون هستن، و دیگری اندازه وافر ما هستش یا همون اندازه کش ما هستش که به اون میتونیم بگیم حافظه ای که میتونه اطلاعات ما رو پیش زمینه نگه داره و دیگه ما مستقیما وارد هارد نشیم. و یکی دیگه سرعت اینترفیس ما هستش و سرعت جستجو هم نقش بسزایی میتونه داشته.
خیلی عالی بود، توضیحات عالی دادن. اما خب صرف کلید است و بخش مهمان تقریبا 10 دقیقه. سخن پایانی با بینندگان آیه مهندس.
ممنونم از لطفتون. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. آیه مسعودی تقریبا 1 دقیقه و نیم وقت داریم، حالا میخوایم پلای ارتباطی رو بفرمایید.
درست. 220-13-742-3 شماره تماس برنامه صفحه کلید هست که شما بینندگان محترم میتونید هنگام پخش برنامه تماس بگیرید، سوالات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما مطرح کنید. کلید @jjtvn.ir هم آدرس رایانامه برنامه است. صحبت رو کوتاه میکنم تا یک مروری داشته باشیم بر سومین سوال مسابقه 17 تا شب دیگر، خدا نگهدار.
اما سوال سوم مسابقه 17 که آقای مسعودی هم اشاره کردن، بایوس مخففه یا سرنامه چه کلماتی است؟ 4 کلمه هست، اون رو به کلید @jjtvn.ir برای ما ارسال کنید تا تصویر اون رو هم بتونید تو اسلاید مشاهده بفرمایید. پس بایوس سرنامه چه کلماتی است؟ اما بریم یک مرور کوتاه هم بر اسامی بیاندازیم دوستانی که شرکت کردن. من فقط سریع اسامی رو نشون میدم در حد چند ثانیه. خانواده صمدیان، عبادی، ابراهیمی، حقی، محمدی، شکریزاده، خلیلی، دهخان، کاظمی، شفیعی، آزادی، سعادت، خطیبی، دانشمند، خمیس آبادی، علیاری. دوستانی که قرمز هستن یکی سوالات رو اشتباه جواب دادن، دوباره میتونن درست کنن و برای ما بفرستند و امیدواریم که برنامه امشب هم تونسته باشه کوچک در واقع مقداری شما رو بروز کرده باشه. با صفحه کلید بمانید به قول بیننده خوبمون که برای ما لوگو فرستاده بود تا آنلاین رو بروز باشید. صفحه کلید در نمایشگاه الکامپ 16 حضور خواهد داشت و انشاءالله در هفته آینده گزارش هایی را از اون مشاهده خواهید کرد. تا درودی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.